ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا از هر جایی که همراه شدید با ما در دوشنبه شب ایران 24 فروردین ماه. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله شامگاهی رادیو فردا با بخش های مختلفی که همکارانم برای 45 دقیقه آینده شما در این برنامه زنده تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم مجله شامگاهی رو با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه فرمان منع تحویل سلاح سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران را لغو کرد. در فرمان پوتین گفته شده فرمان پیشین مبنی بر منع انتقال سامانه موشکی S-300 از خاک روسیه به ایران لغو شده است. مسکو در سال 2007 به دنبال قراردادی 800 میلیون دلاری با جمهوری اسلامی متعهد شد که 5 سامانه دفاع موشکی S-300 در اختیار ایران بگذارد. اما این قرارداد به دلیل تصویب قطعنامه تحریم ایران در سازمان ملل متحد که فروش یا انتقال موشک و سامانه‌های موشکی به ایران را ممنوع می‌ساخت هیچگاه اجرا نشد. آمریکا اعتراض ایران را برانگیخت. تهران بارها تلاش کرد با مقامات مسکو برای تحویل موشک‌های S-300 به توافق برسند و سرانجام با درخواست غرامتی 4 میلیارد دلاری به دادگاه بین‌المللی حکمیت در ژنو مراجعه کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت از امروز دوشنبه 24 فروردین به سازمان حج دستور داده شد تا زمانی که ماموران خاطی فرودگاه جده محاکمه و مجازات نشدند حج عمره متوقف شود. وزیر ارشاد گفت هنوز گزارشی که قرار بود در این باره به رئیس جمهور داده شود ارائه نشده، اما تعلیق پروازها و توقف عمره ابلاغ شده است و گزارش هم به رئیس جمهور ارائه خواهد شد. از سوی دیگر به گفته سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، طرح دو فوریتی تعطیلی موقت عمره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مطرح خواهد شد. حیدرالعبادی نخست وزیر عراق با صدور فرمانی بیش از 300 مقام ارتش را از کار برکنار کرد و آنان را به بازنشستگی اجباری فرستاد. در بیانیه کوتاه دفتر نخست وزیری عراق بدون اشاره به جزئیات گفته شده که این اقدام برای افزایش کارآمدی ارتش انجام شده است. پیش از این هم رهبران عراق 10 تن از افسران ارتش را اخراج کرده بودند، ولی اخراج دست جمعی روز دوشنبه بزرگترین پاکسازی ارتش در سالهای اخیر به شمار می رود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در آستانه دور تازه مذاکرات هسته‌ای با ایران امروز دوشنبه و فردا در نشستی با نمایندگان کنگره چارچوب تفاهم هسته‌ای لوزان را برای آنها تشریح خواهد کرد. نمایندگان کنگره در حالی پس از پایان تعطیلات فعالیت خود را دوباره شروع می‌کنند که اکثر نمایندگان جمهوری‌خواه به همراه شماری از دموکرات‌ها منتقد رویکرد و مذاکرات هسته‌ای با ایران هستند. آقای کری پیش از حضور در کنگره در مصاحبه با شبکه CBS آمریکا از کنگره خواست در جریان مذاکرات دو ماه آینده با ایران مداخله نکند و بگذارد آنها کار را تمام کنند. روز شنبه نیز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در جمع خبرنگاران در پاناما ابراز امیدواری کرد که کشورهای طرف گفتگو بتوانند به نتیجه برسند. گونتر گراس نویسنده نامدار آلمانی و برنده جایزه نوبل ادبیات درگذشت. بنیاد گونتر گراس روز دوشنبه خبر درگذشت وی را اعلام کرد. او هنگام مرگ 87 سال داشت. وی در جوانی عضو جوانان هیتلری بود و در 17 سالگی به خدمت در یکی از لشکرهای زرهی SS آلمان نازی پرداخت. در پایان جنگ به اسارت نیروهای آمریکایی درآمد و یک سال زندانی بود. گونتر گراس در سال 1999 برنده جایزه نوبل ادبیات شد. وی در سال 2012 شعری تحت عنوان آنچه باید گفت از گونتر گراس در چند روزنامه مهم بین‌المللی چاپ شد، با این مضمون که اسرائیل به عنوان قدرتی اتمی صلح متزلزل جهان را به خطر انداخته است. وی در این شعر حمله احتمالی اسرائیل به ایران را محکوم کرد و تحویل زیردریایی از سوی آلمان به اسرائیل را نشانه ریاکاری دولت آلمان دانست.
خیلی متشکرم از شما حمید فاطمی بود و خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. رئیس جمهور روسیه ممنوعیت تحویل سیستم موشکی S-300 را به ایران لغو کرد.
ایران الان حاضر به پذیرش حتی S-300 هم نیست، بلکه مایل هست که نوع پیشرفته تر این موشک به نام S-400 هست رو از روسیه بگیرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفته برای 60 صرافی در تهران مجوز صادر کرده.
یه ضمانتیه که مشتری احتمال کنه که مجوز از بانک گرفته شده و کارش انجام بده.
و در ادامه بخش دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید اگر همراه ما بمونید. همونطور که در خبرها شنیدید، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه ممنوعیت تحویل سیستم موشکی S-300 رو به ایران لغو کرد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که دفتر مطبوعاتی کرملین این خبر را اعلام کرده و گفته آقای پوتین با امضای مصوبه‌ای ممنوعیت انتقال این موشک‌ها رو از خاک روسیه به ایران از جمله از طریق هوایی و تحویل اون به ایران در خارج از خاک روسیه از طریق کشتی یا هواپیماهای حامل پرچم روسیه لغو کرده. مسکو و تهران در سال 2007 میلادی توافق کرده بودند که روسیه در ازای دریافت 800 میلیون دلار سیستم موشکی S-300 رو به ایران تحویل بده، اما به دنبال تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران در سال 2010 میلادی مسکو از اجرای این توافقنامه سر باز زد. در همین زمینه گفتگویی رو بشنویم که همکارم بهروز کارونی انجام داده با مهران براتی، تحلیلگر مسائل استراتژیک مقیم آلمان، و از پیشینه این قرارداد بین دو کشور پرسیده.
این اقدام روسیه از اینکه موشک‌های S-300 رو به ایران فروختند ولی تحویل ندادند برمیگرده به مصوبه 1929 شورای امنیت که خود روسیه هم رأی به اون داده بود، ممنوعیت داد و ستد تسلیحاتی به ویژه موشکی به ایران، و این هنوز وجود داره. ایران بعد از این ممنوعیت شکایت به دادگاه بین‌المللی کرده و خواستار غرامتی چیزی در حدود 4 میلیارد دلار شده. در این میان روسیه به ایران پیشنهاد کرده بود که به جای موشک‌های S-300 یه سیستم دیگری که به نام آنتی 2500 رو به ایران بدن. میگفتن این ورژن مدرن‌تر اون S-300، ولی این واقعیت نداره. بنا به احتیاجات نظامی جمهوری اسلامی خودداری کردن از پذیرفتن اون. ایران الان حاضر به پذیرش حتی S-300 هم نیست، بلکه مایل هست که نوع پیشرفته تر این موشک به نام S-400 هست این رو از روسیه بگیره. در این مورد هم مذاکره میکنن.
دلیلی که روسیه اقدام به این کار کرد چه چیزی بوده؟
روسیه فکر میکنه که بر رو در 3-4 ماه آینده احتمالاً این مصوبه شورای امنیت 1929 ملغا خواهد شد و به همین دلیل اون زمان میتونه این موشک‌ها رو به ایران تحویل بده. فکر نمی‌کنم که خلاف مصوبه‌ای که خود روسیه داشته این رو بده. احتمالاً این هم یک نوع، شاید یک نوع از بازی‌های سیاسی، از شطرنج سیاسی است که در اینجا پیامی هم به غرب میده در رابطه با اوکراین که اگر تحریم‌ها رو بخواید تشدید بکنید در رابطه با وضعی که در اوکراین و مشکلی که میان اوکراین و روسیه هست، من هم امکانات دیگری دارم. ولی روسیه در عمل نشون داده که به معاهداتی که قبلاً در سیستم شورای امنیت خودش به تصویب رسونده وفاداره، و در این مورد هم فکر نمی کنم پیش از انجام گرفتن مصوبه جدید شورای امنیت همچین موشکی به ایران تحویل داده بشه.
پیش از اعلام خبر لغو ممنوعیت تحویل سیستم موشکی S-300 به ایران، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به مسکو سفر کرده بود و خب این مذاکرات و این تصمیم باز هم چند روز بعد از تفاهم لوزان اعلام شده. شما فکر میکنید که چه تأثیری برای ایران خواهد داشت این وضعیت؟
جمهوری اسلامی خودش سعی کرده که سیستم های موشکی که کپی برداری از موشک های روسی و به ویژه کره شمالی کرده، انواع پیشرفته تر اون رو تولید بکنه، ولی هیچ کدام از اینها به درد کار دفاعی احتیاجی که ایران داره نمیخوره. تمامی نیروی هوایی ایران در جنگ 8 ساله با عراق از بین رفت و هواپیماهای جنگنده ایران هم بیشتر نوع انگلیسی و آمریکایی بودن. اونها هم الان 25 سال از عمر به اصطلاح جوانترینشون میگذره. به همین دلیل هم تنها سیستم بازدارنده دفاعی ایران یه سیستم موشکی است. به همین دلیل هم احتیاج به این سیستم موشکی داره و مذاکراتی هم که انجام دادن در این جهت هست که این کار انجام بگیره. و من فکر میکنم الان به احتمال بسیار قوی، چنانچه دیده بشه که احتمال برداشتن تحریم ها بر صورت اون قسمتی که مربوط به مصوبه 1929 میشه زیاد باشه، فقط این روسیه نیست، احتمالاً انگلیس و فرانسه هم داوطلب فروش موشک هایی به ایران خواهند شد. ولی خب این مسئله فعلا یه مقدار از نظر سیاسی برای اینها قابل فروش در صحنه داخلیشون نیست، ولی به احتمال قوی ایران به انگلیس هم مراجعه خواهد کرد در این مورد. تأثیر اون روی سیستم دفاعی ایران، برنامه ریزی دراز مدتی که جمهوری اسلامی در سیستم دفاعی هواییش داره تاثیرگذار خواهد بود. چنانچه واقعا موشک‌های S-400 به ایران داده بشه، میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی از مدرن‌ترین بسیار چتر دفاعی برخوردار خواهد شد، که خب این در رابطه با احتمالات حملات هوایی که احتمال داره که شاید اسرائیل در رابطه با مراکز اتمی ایران در پیش داشته باشه، برای جمهوری اسلامی بسیار حائز اهمیته.
مهران براتی بوتلگر مسئله استراتژیک مقیم آلمان و بهروز کارونی با او گفتگو میکرد در مورد اینکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ممنوعیت تحویل سیستم موشکی S-300 رو به ایران لغو کرده. در همین زمینه باز هم گفتگوی رو بشنویم که همکارم بهروز کارونی انجام داده، با رجب سفروف گفتگو کرده، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه، و در مورد دلایل این تصمیم رئیس جمهور روسیه از او پرسیده.
آقای پوتین از اون برخورد، از اون دیدگاه هایی که آقای مدودف داره کمی آزادتره و دیدگاه ایشان فرق میکنه. دوم، مطمئنن روابط امروزه روسیه با امریکا و اتحاد اروپا روی این تصمیم جناب آقای پوتین تأثیر گذاشته. سوم، مطمئنن دنیا داره به سمت برقراری ارتباط با ایران داره میره جامعه جهانی و رقابتی بین المللی برای حضور در بازار ایران، این هم نقش داره در تصمیم جناب آقای پوتین. و یکی از سببهای دیگری که باعث شد جناب آقای پوتین فرمان لغو فرمان آقای مدویدف را صادر کرد این بود که از سیاست مستقل و نوابسته با این مشکلاتی که اروپا و امریکا سر روسیه دارن درست میکنن، از این میخواهد اشاره بده. یعنی این نشان اون است که روسیه به زانو نافتاده، الان تصمیم خودشو داره میگیره، نظری خودشو داره و مشکلاتی که غرب و امریکا دارن درست میکنن هیچ نتیجه‌ای به این تصمیم نرسونده و برعکس روسی باعث شد که روسیه در خیلی مورد سیاست‌هایی که منافع کشوری خودش هست به اون نگاه بکنه و اون رو پیاده کنه.
فکر میکنید که تصمیم آقای پوتین چه تأثیری بر روابط ایران و روسیه بگذاره؟
این فرمان اجازه میده که روابط روسیه با ایران در موضوع تحصیلات نظامی، روابط نظامی، امنیت منطقه‌ای، روابط اصلا تکنولوژی و بین دو کشور راه ها باز میشه و این فرایند برای این آماده میشه که روابط دو کشور را زمینه میسازه که در سطح به سمت روابط استراتژی میکشه. و من فکر میکنم که این فرمان باعث میشه که روابط روسیه با ایران در با سطح خیلی بلند و کیفیت بلند شروع میشه و این باعث اون میشه که مثلا هم امکانات ایران در موضوع امنیتی و دفاعی خودش به یک کیفیت دیگه امروز برسه و هم اقتدار و امکانات ایران در موضوع تصمیم گیری با برخورد اون تهدیدهایی که امروز علیه ایران داره انجام میشه خودش رو خوبتر آماده بکنه. فرمان آقای پوتین یک اشاره محکمی هست در رابطه با آغاز استراتژی جدید نظامی روسیه که حضور خودش را در موضوع امنیت منطقه و بین المللی باید پررنگ بکنه و این معرض‌های اول دفاعی خود روسیه خواهد شد.
گفتگوی همکارم بهروز کارونی رو شنیدید. او با رجب سفروف گفتگو میکرد، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه. همونطور که شنیدید در چند دقیقه گذشته، این موضوع مرتبط هست با دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که درباره برداشتن ممنوعیت تحویل سیستم موشکی S-300 بوده. در همین زمینه ما باز هم گفتگو داریم، اگر همراه ما بمونید میتونید باز هم بشنوید که کارشناسان در این زمینه چه فکر میکنند. از جمله فرین آسمی با حسین آریان گفتگو کرده، کارشناس نظامی در بریتانیا، و از او پرسیده که موشک‌های S-300 چه مقدار برد و اصولاً چه ویژگی‌هایی دارند.
موشک S-300 یک موشک میانبرد دوربرده که میتونه برای هدف‌های هوایی، مثلا هواپیماهای نزدیک شونده، موشک‌های کروز، موشک‌های بالستیک مورد استفاده قرار بگیره و تا فاصله 150 کیلومتر میتونه هدف‌های متعددی رو مورد هدف قرار بده و حتی این استعداد داره که 100 هدف رو در آن واحد رهگیری بکنه و بعد از انتخاب بر روی اینا شلیک بکنه. این سامانه با توجه به سامانه قبلی که ایران از روسیه گرفته بود به نام تور M1 میتونه یک پوشش تقریبا کامل هوایی به ایران بده، برای اینکه تور M1 برای برد کوتاه بود و این سامانه برد متوسط و تقریبا تا حدی دور برده. تأکید میکنم که سیستم و سامانه دفاعیه.
آقای آریان، روسیه گفته که 5 سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران میده. در هر کدوم از این سامانه ها چند موشک وجود داره؟
ما نمیدونیم، ولی طبق قراردادی رو که ایران در سال 2007 در مورد این سامانه ها با روسیه بسته بود، قرار بود که 5 آتشبار یا باتری به ارزش $800 میلیون به ایران بده. اینی که دقیقاً هر کدوم از این باتری‌هایی رو که الان روسیه میخواد به ایران بده چند تا موشک میتونه داشته باشه یا چند موشک اصولاً روسیه به ایران خواهد داد، اطلاع دقیقی ما نداریم. در واقع این مقدمه‌ای است برای بهبود روابط نظامی بین ایران و روسیه.
وزارت دفاع روسیه گفته که موشک‌های S-300 به سرعت به ایران فرستاده میشن. آیا ایران امکانات و مهندسانی داره برای راه اندازی و کار با این موشک‌ها؟
امکانش هست، برای اینکه ایران از موشک‌های روسی استفاده کرده، بیشک با قدری آموزش از سوی کارشناسان روسی و به طور کلی با توجه به استعدادها و توانی که به طور کلی در بین پرسنل ارتشی و پرسنل نظامی ایران هست میتونن اینو راه بندازن.
رسانه‌های روسی صحبت از سیستم S-400 کرده بودن. S-400 چه مزیت‌هایی داره نسبت به S-300؟
S-300 رو روسا چند بار که در گذشته صحبت شده بود که روسیه قرار S-300 به ایران بده، روسا بارها گفته بودن که ما اون S-300 ویژه‌ای را که برای صادرات ما درست می‌کردیم و به کشورهای خارجی میفروختیم دیگه تولید نمی کنیم، S-400 میدیم. S-400 بهینه سازی شده S-300 هست، به مراتب بهتر، توانایی های بیشتری داره و خود روسیه از این استفاده میکنه. اگر بخوان S-400 به ایران بدن، در واقع دارن یکی از آخرین سامانه های خودشون رو به ایران تحویل میدن.
درباره موشک‌های S-300 و S-400 شنیدید. در مورد برد و ویژگی‌های اونها در گفتگویی که فرین آسمی انجام داده بود با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا. جزئیات رو در سایت ما در مورد همین موضوع پیدا کنید که در حال بروز شدنه، radiofarda.com.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
با گذشت 10 روز از دستیابی ایران و 6 قدرت جهانی به یک تفاهم نظر درباره پارامترهای توافق جامع، مقام‌های ایرانی هر روز با سؤال‌های متعدد خبرنگاران در مورد ابعاد این تفاهم مواجه میشن و سعی میکنند درباره اون توضیحاتی رو ارائه کنند. درباره همین موضوع از هانا کاویانی بشنویم.
محمد جواد ظریف راهی سفری چند روزه به قزاقستان، میزبان پیشین مذاکرات اتمی، اسپانیا، عضو دوره شورای امنیت سازمان ملل متحد و رئیس کمیته نظارت بر تحریم‌های ایران و پرتغال دیگر کشور عضو اتحادیه اروپا شده است. اما معاونان رئیس دستگاه دیپلماسی روزهای پرکاری را در تهران پشت سر می‌گذارند و سعی در شفاف‌سازی درباره تفاهمی که در لوزان با 6 قدرت جهانی به دست آوردند می‌کنند. از آن جمله مصاحبه 3 ساعته است که حمید بعیدی نژاد با نشریه شما، نشریه حزب مؤتلفه اسلامی داشته است. در این گفتگوی چالشی معاون وزیر امور خارجه ایران درباره موضوعات متعددی توضیح داده است. از آن جمله اینکه ایران و 5+1 در صدد دستیابی به یک توافق سیاسی تا 10 تیر ماه هستند که تایید بین المللی آن در شورای امنیت چنین توافقی را از نظر حقوقی الزام آور می کند. آقای بعیدی نژاد همچنین توضیح داده است که در صورتی که طرفین تا 10 تیر ماه به توافق جامع و نهایی یا سندی که این روزها در ایران از آن به عنوان برجام یاد می شود دستیابند، آن وقت مدتی زمان لازم است تا مقدمات اجرایی شدن چنین توافقی فراهم شود. تقریبا همان فرایندی که پس از توافق اولیه ژنو انجام شد. اینکه توافق به دست می‌آید، مقدمات اجرایی آن از جمله اعمال محدودیت‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها آغاز می‌شود و حدود 2 یا 3 هفته بعد از 10 تیر ماه اقدامات ایران به تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌رسد و آنطور که حمید بعیدی نژاد گفته، تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران نیز در همان روز رفع خواهد شد. اگرچه همه اینها مستلزم این است که ایران و 6 قدرت جهانی بتوانند تا 10 تیر ماه مسائل باقی مانده را برطرف کرده و جزئیات توافق را نهایی کنند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با شبکه العالم با ابراز خوشبینی نسبت به احتمال دستیابی به توافق نهایی گفته است هنوز درباره مسائلی پیرامون دسترسی‌ها از یک سو و تحریم‌ها از سوی دیگر مذاکره باید ادامه یابد. آقای صالحی که در ماه‌های اخیر بخش فنی مذاکرات هسته‌ای را با همتای آمریکایی خود پی گرفته بود، درباره تحریم‌ها گفته است که هنوز مسائلی درباره تحریم‌ها وجود دارد که از آن جمله طرف مقابل گفته است که ممکن است نه در چارچوب قطعنامه بلکه به شکلی دیگر برای مدتی تحریم‌های تسلیحاتی پا بر جا بماند. دیگر موضوعی که توسط هر دو مقام ایرانی مطرح شده موضوع تصویب پروتکل الحاقی است. آقایان بعیدی نژاد و صالحی هر دو تاکید کردند که تصویب این پروتکل توسط ایران به معنای اعطای دسترسی به تأسیسات نظامی ایران نخواهد بود، اما در صورتی که شبهه‌ای درباره انجام اقدامات هسته‌ای در این تأسیسات وجود داشته باشد، بنابر پروتکل و در پی موافقت ایران، بازرسان می توانند از اماکن مجاور این تأسیسات نمونه برداری کنند. جزئیاتی که مقام‌های ایرانی در قالب مصاحبه و سخنرانی درباره آنها توضیح می‌دهند، بنابر گفته علی اکبر صالحی همانند همان چیزی است که از سوی آمریکا با عنوان فکت شیت مطرح شده است. جزئیات تفاهمی که اگرچه نقشه راهی در اختیار ایران و 6 قدرت جهانی قرار داده تا به سوی دستیابی به توافق جامع قدم بردارند، اما دو طرف باید تا 10 تیر ماه تلاش کنند تا موضوعات باقی مانده را حل کرده و جزئیات را برای توافق نهایی کنند. کار فشرده تدوین توافق که در روزهای آینده آغاز خواهد شد. زمان و مکان دیدار بعدی طرفین هنوز اعلام نشده است.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. در همین راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده تا الان برای 60 صرافی از 500 صرافی موجود در تهران مجوز صادر کرده. از جواد کوروشی بشنویم.
خبرگزاری ایسنا می نویسد مدتی است که دیگر خبری از هیاهوی دستورالعمل نحوه فعالیت صرافی ها نیست و ظاهرا آرامشی بین بانک مرکزی و اهالی صراف برقرار شده است. با این وجود گذری بر میدان فردوسی و چهارراه استانبول به عنوان یکی از مراکز اصلی فعالیت صرافی ها نشان می دهد که همچنان بی رغبتی نسبت به این دستورالعمل از هیجان برای ورود به آن بیشتر است. درباره خبر صدور مجوز برای صرافی‌ها یک صراف در تهران به رادیو فردا میگوید این مسئله تازه‌ای نیست.
خیلی وقت با مرکز مجوز نیست، تازه‌ای نیستش که. حالا یه طرف جدید مجوز گرفت، اعلام کردن بهش مزایک بیارن. درسته. و بسیار خب یه سری تلفات در طی مدت بسته شدن چیزیشون کم شده همطور که یه بسته شده یا کار تمدید نکردم به طبیعت دیگه اضافه بشه دیگه خب چون متقاضی زیاده بیعتشون جواب داده بشه دیگه.
همین صراف درباره شرایط دریافت مجوز از بانک مرکزی میگوید
اول باید درخواست رو بدم اونجا یه سری مدارک میخوان ازشون که تحصیلات سابقه کاری اجرایی موافقت شد اون موقع ادامه شو باید بدن که حالا 4 میلیارد وثیقه نقدی و نمیدونم ضمانت بانکی و این چیزاست.
درباره اهمیت دریافت مجوز این صراف تهرانی به رادیو فردا میگوید مسلماً داشتن مجوز به اعتماد بیشتر مشتریان به صرافان کمک میکند.
مسلما خب مجوز خودش یه اعتباره ولی الان نه دنگ و فنگش خیلی زیاده ولی خب مجوز الان چیه نه اعتباره که مردم خود راحت‌تر اعتماد کنن کاراشون انجام بدن بلاخره از اون کار حواله که خب بر اساس واسه یه قرارداد پول نمیاد پول میاد وسط و سنگین هم میاد وسط یه ضمانتیه که مشتری اعتماد کنه که مجوز از بانک گرفته شده و کارش انجام بده ما این مرکزی بر اساس میخواد مجوز بده هر کی میتونه مجوز صرافی میده که بر اساس هر کی از هر کانالی داره بتونه حوالجات مردم رو راه بندازه و از هر کانالی که میتونه کارا انجام بشه و که رو زمین نمونه چون بر اساس ما توی تحریم دیگه با این مرکزی تو تحریم بانک ها نمیتونن حوالجات ادیرت کنن از این طریق هر چه صرافی خودی صرافی که بیشتر میشه بر اساس هر صرافی خود یک طور کانال داره دیگه از طریق کانالش میتونه حوالجات ادیرت کنه و این کانال خود مسلم هر چه بیشتر باشه کار مردم تاثیر میشه در کارشون.
دستورالعمل تأسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها سال 1389 تنظیم و در سال 92 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. به نوشته ایسنا صرافان مهلت داشتند که تا تیر ماه سال گذشته فعالیت خود را با دستورالعمل بانک مرکزی وفق دهند. اما در پی اعتراض و انتقادهای صرافان و کارشناسان بانک مرکزی با طرح موضوع در شورای پول و اعتبار دستورالعمل مذکور را مورد بررسی و بازنگری قرار داد و در مرداد ماه سال 93 مصوبه جدید را ابلاغ کرد. بر پایه این مصوبه صرافان موظف شدند تا بر پایه زمانبندی های انجام شده تا آذر و بهمن ماه سال گذشته برای گرفتن مجوز اقدام کنند.
اما بشنویم از گونته گراس، نویسنده سرشناس آلمانی و برنده جایزه نوبل ادبیات که امروز در 87 سالگی درگذشت. او از جمله نویسندگانی هست که در امور اجتماعی و سیاسی کشورش و در نابسامانی‌های کشورهای دیگه هم دخالت می‌کرد و در بیشتر کمپین‌ها برای آزادی زندانیان سیاسی و نویسندگان و هنرمندان دربند شرکت داشت. از او بشنویم در گزارش شهرام میریان.
گونتر گراس زاده شهر گدانسک در لهستان است. در 32 سالگی وارد دنیای رمان نویسی و داستان سرایی شد. طبل حلبی، سالهای سگی و موش و گربه نخستین داستانهای اوست که پس از انتشار نام او را بر سر زبانها انداخت. در پی دریافت جایزه نوبل در رشته ادبیات آوازه گونتر گراس آرمگیر شد و مقام بزرگترین نویسنده آلمان پس از جنگ دوم جهانی به او تعلق گرفت. این نویسنده تعهد هنرمند را در زبان اعتراضش جستجو می کرد و پیکار علیه لگدمال شدن حقوق بشر در سلوحه فعالیت‌های اجتماعی و سیاسیش قرار داشت. فرج سرکوبی، نویسنده و روزنامه نویس هم در گفتگو با ما بر مسئولیت و تعهد اجتماعی و سیاسی گونتر گراس مکث بیشتری کرده.
گونتر گراس همونطور که تو اون سگانه دانسینگش طبل عربی موش و گربه یا سالهای سگی بهترین آثارش هستند نشون داد که نویسنده ایست که تاریخ رو احضار میکنه برای که درگیر بشه با تاریخ و درگیر بشه به جامعه برای تغییر. در زندگی شخصیش هم چنین بود. گونتر گراس نه تنها در خلق آثار خودش برداشت خودش رو از ادبیات تحقق میبخشید که ادبیات شهادت هست و درگیری برای تغییر و انسانی کردن جهان، بلکه در زندگی اجتماعی و شخصیش هم چنین بود. مثلا ما میدونیم که گونتر گراس بنیاد کولی ها رو برای حفظ فرهنگ ها هزینه های بسیار زیادی کرد. بخش از جایزه نوبل خودش به اختصاص داد به این کار. در مبارزاتی که در آلمان بود، حتی گونتر گراس بسیار علاقه داشت به حزب سوسیال دموکرات آلمان و 10 سال عضوش بود و فعالیت کرده بود در این حزب. در انتقاد به سیاست این حزب، اینکه به اندازه کافی حمایت نمیکنه از پناهجویان، استعفا کرد از حزب. و در همه زمینه ها گونتر گراس مدافع سرسخت و متعهد و پیگیر همه کسانی بود که قربانی مناسبات ناانسانی میشن. گونتر گراس مدافع سرسخت نویسندگان دربند و تحت تعقیب در دنیا بود، همیشه پیش قدم بود در تمام اقداماتی که ما در کنار آلمان می‌کردیم. گونتر گراس پیشگام بود، امضای بر پای اغلب بیانیه‌هایی که چه در مورد همه دنیا و در مورد اعتراض به سانسور در ایران و برای آزادی نویسندگان و روزنامه‌نویسان ایرانی، ما امضای اونو در پای بیانیه‌های کنار آلمان می‌بینیم. و می‌دونیم که گونتر گراس یکی از بنیانگذاران کمیته رشدی بود، کمیته رشدی، کمیته‌ای بود که بعد از اینکه فتوا علیه سلمان رشدی صادر شد، ترجمه آیات شیطانی با حمایت گونتر گراس در آلمان چاپ شد. موقعی که من زندان بودم، به 3 بار اعدام محکوم شده بودم و در واقع مرگ من قطعی بود، یک کمپین بزرگی را افتاد و این کمپین که در آلمان بسیار قوی بود، بالاخره دولت آلمان رو مجبور کرد که به طور رسمی دخالت بکنه. گونتر گراس در برانگیختن افکار عمومی و رسانه‌ها در این کمپین نقش بسیار مهمی داشت و من میتونم بگم که زندگی و آزادی خودم رو مدیون او هستم. و بعد هم در همه مواقعی که ما خواستیم اقدامی بکنیم در اعتراض به سانسور، اعتراض به دستگیری و بازداشت نویسندگان و شاعران ایرانی، همیشه پیشقدم بود.
گونتر گراس نویسنده سرشناس آلمانی و برنده جایزه نوبل در رشته ادبیات، روز دوشنبه 23 فروردین ماه در 87 سالگی در شهر لوبک در شمال آلمان درگذشت. او علاوه بر نویسندگی، دستی هم در شعر و شاعری، نمایشنامه نویسی، مجسمه سازی و نقاشی داشت. یکی از آثار پرسر و صدای گونتر گراس، کندن پوست پیاز نام دارد که 9 سال پیش منتشر شد و پس از انتشار در گفتگویی اعتراف کرد که در جوانی و در جنگ دوم جهانی عضو شاخه نظامی حزب نازی ها بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و سلام دوباره میکنیم به شمایی که در 19:30 دقیقه تهران همچنان با ما هستید و دوشنبه شب خودتون رو با رادیو فردا میگذرونید و خبرها و گزارش‌ها رو از اینجا دنبال میکنید. همه دوشنبه شب‌ها طبق روال عادی این برنامه، شما برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید، ولی این هفته ما به جای این برنامه هفتگی برای شما چند گزارش و گفتگو خواهیم داشت، از جمله خبرهای ورزش رو خواهید شنید با خبرهای مربوط به کشتی. پس بمونید با ما، اول بریم سراغ خبرها با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه منع تحویل سامانه دفاع موشک S-300 به ایران را لغو کرد. در فرمان آقای پوتین گفته شده منع انتقال سامانه موشک S-300 از خاک روسیه به ایران از طریق کشتی‌ها و هواپیماهای دولتی روسیه لغو شده است. مسکو در سال 2007 به دنبال قراردادی 800 میلیون دلاری با جمهوری اسلامی متعهد شد که 5 سامانه دفاع موشک S-300 را در اختیار ایران قرار دهد. اما این قرارداد به دلیل تصویب قطعنامه تحریم ایران در سازمان ملل در سال 2010 که فروش و انتقال موشک و سامانه‌های موشکی به ایران را ممنوع می‌ساخت، هیچگاه اجرا نشد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیشنهاد کرده است که دولت جدیدی در یمن تشکیل شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ظریف روز دوشنبه در قزاقستان گفت همانطور که در کنفرانس بن دولتی برای افغانستان شکل گرفت، میتوان در مورد یمن هم چنین کاری کرد. در کنفرانس بین‌المللی بن که در دسامبر 2001 پس از سقوط حکومت طالبان برگزار شد، شخصیت‌های برجسته افغان با تشکیل دولتی موقت به ریاست حامد کرزی توافق کردند. به گزارش رویترز، آقای ظریف که در آن کنفرانس شرکت داشت، نقشی کلیدی در رسیدن به آن توافق را داشت. آقای ظریف همچنین خواستار توقف بمباران‌های عربستان سعودی در یمن شده است. عربستان سعودی از ادامه حکومت عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن حمایت می‌کند که به عربستان گریخته است و شیعیان حوثی از حمایت ایران برخوردارند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که از امروز به سازمان حج دستور داده شده تا زمانی که مأموران خاطی فرودگاه جده محاکمه و مجازات نشدند، حج عمره متوقف شود. وزیر ارشاد گفته است که هنوز گزارشی که قرار بوده در این باره به رئیس جمهوری داده شود ارائه نشده، اما تعلیق پروازها و توقف عمره ابلاغ شده و گزارش هم به رئیس جمهوری ارائه خواهد شد. از سوی دیگر، به گفته سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، طرح دو فوریتی تعطیلی حج عمره در جلسه علنی روز سه‌شنبه طرح خواهد شد. حیدر العبادی نخست وزیر عراق با صدور فرمانی بیش از 300 مقام ارتش را به بازنشستگی اجباری فرستاد. در بیانیه کوتاه دفتر نخست وزیر عراق بدون اشاره به جزئیات گفته شده که این اقدام برای افزایش کارآمدی ارتش انجام شده است. پیش از این هم رهبران عراق ده ها تن از افسران ارتش را اخراج کرده بودند، ولی اخراج دست جمعی روز دوشنبه بزرگترین پاکسازی ارتش در سالهای اخیر به شمار می رود. گونتر گراس نویسنده نامدار آلمانی و برنده جایزه نوبل ادبیات درگذشت. بنیاد گونتر گراس روز دوشنبه خبر درگذشت او را اعلام کرد. او هنگام مرگ 87 سال داشت. گونتر گراس در سال 1999 برنده جایزه نوبل ادبیات شد. او در جوانی عضو جوانان هیتلری بود و در 17 سالگی به خدمت در یکی از لشکرهای زرهی اس‌اس آلمان نازی پرداخت. در پایان جنگ به اسارت نیروهای آمریکایی درآمد و یک سال زندانی بود. گونتر گراس در سال 1927 در شهر گدانسک در خاک لهستان متولد شد. مقام‌های افغانستان روز دوشنبه اعلام کردند که طالبان در حملاتی که شنبه گذشته در استان بدخشان انجام دادند، دست کم 18 سرباز افغان را کشتند که از این شمار 8 تن را سر بریدند. به گفته وزارت دفاع افغانستان در این حملات روی هم رفته 33 سرباز کشته یا زخمی یا ناپدید شدند. گزارش وزارت دفاع افغانستان حاکی است که طالبان در این حملات مقادیری تجهیزات نظامی را به یغما بردند و خودروهایی را که نتوانستند با خود ببرند آتش زدند.
خیلی ممنونم از سمینا بهامس بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و دارید مجله شامگاهی ما رو میشنوید که همچنان ادامه داره. تا 10 دقیقه دیگه این برنامه ادامه خواهد داشت. در ادامه یک گزارش بشنویم. پنجمین جلسه مشترک دولت و مجلس روز یکشنبه با سخنرانی رؤسای قوه مجریه و مقننه به میزبانی دولت حسن روحانی برگزار شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در این جلسه اعلام کرد که دولت نیازمند همدلی مجلس برای رسیدن به مقصد نهایی در مذاکرات هسته‌ای است. از ابتدای روی کار آمدن حسن روحانی، مجلس بارها وزیران او رو مورد سوال قرار داده، وزیر علوم رو استیضاح و برکنار کرده و در ابتدای کار دولت او به سه وزیر پیشنهادیش رأی اعتماد نداده. جزئیات رو از فرینا آسمی بشنویم.
پنجمین نشست مشترک دولت و مجلس با توجه به نامگذاری سال جاری و بررسی راه‌های تحقق آن انجام شد. آیت الله خامنه‌ای سال 1394 را سال دولت و ملت همدلی و همزبانی نامگذاری کرده. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت به خبرگزاری ایسنا گفته که این جلسه در فضای خوب و به گفته او با نتایجی امیدبخش برگزار شد. احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایسنا گفته از این جلسات نمیتوان انتظار آثار فوری داشت، اما این گونه جلسات برای بهبود روابط مجلس و دولت مؤثر هستند. آقای توکلی همچنین گفته در این جلسات بعضی از مواضع و گلایه‌ها به شکل رو در رو مطرح میشود و نوعی تلطیف ارتباطات صورت میگیرد. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره اینکه تا چه حد این نوع جلسات به بهبود روابط مجلس و دولت کمک میکند میگوید
بدون شک برگزاری یک چنین جلساتی با توجه به شکستن اون دیوارهای به هر حال بی‌اعتمادی یا سوء تفاهم میتونه خیلی موثر باشه. البته یک وجه شکلی و فرمالیستی هم داره، به ویژه در این سالی که رهبر جمهوری اسلامی سال همدلی و همزبانی دولت و ملت اون رو عنوان کرده و خب طبیعتاً یک طرف مجلس موجود خودش رو نماینده مردم میدونه. البته حالا اینکه ما چقدر موافق باشیم با این ارزیابی بحث دیگری است، اما سمت دیگر ماجرا برمیگرده به اهمیت سالی که در اون قرار داریم، چه برای دولت چه برای مجلس. و همونطور که آقای روحانی در این دیدار اشاره کرده، به هر حال اینها برخلاف سال پیش که نفت بشکه 100 دلار در ابتدای سال تبدیل شد به بشکه 50 دلار، امسال با همین بشکه 50 دلار شروع کردن و معلوم نیست اقتصاد به کجا خواهد رسید. و آقای روحانی درخواست کرده که مجلس یک بار جدیدی رو روی دستگاه اجرایی نگذاره و طبیعتاً این دست گفتگوها با توجه به پیگیری مذاکرات هسته‌ای و اون شاخه منتقدی که در مجلس حضور دارن میتونه خب خیلی مفید باشه، به ویژه که همونطور که در اخبار اومده ظاهراً افراد مختلف از جناهای حاضر در مجلس در این جلسه حضور داشتن.
در ماهای پایانی سال 1393 مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران خبر داده بود که نمایندگان مجلس آن زمان 1558 سوال از وزرای دولت حسن روحانی مطرح کردند و 24 سوال به صحن علنی مجلس دست رفته است. به گفته آقای انصاری تا 22 بهمن 1393 10 وزیر دولت 11 از مجلس کارت زرد گرفتند. حسن روحانی 9 دی ماه سال 92 در اعتراض به تعداد بالای وزرای فراخوانده شده به مجلس گفته بود که اگر از وظایف سوال کنید روی چشممان، اما چرا از اختیارات اعضای هیئت دولت می‌پرسید؟ پایان نقل قول. در ماه‌های اخیر و به دنبال رسیدن ایران و گروه 5+1 به یک تفاهم سیاسی، بعضی از نمایندگان اصولگرای مجلس انتقادهایی به محمد جواد ظریف وزیر خارجه و حسن روحانی رئیس جمهوری کردند. محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این جلسه اعلام کرده که دولت نیازمند همدلی مجلس برای رسیدن به مقصد نهایی در مذاکرات هسته‌ای است. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه همدلی مجلس و دولت در رسیدن به توافق هسته‌ای مؤثر است میگوید:
از زاویه واقع‌بینانه باید گفت که اساساً خب مجلس در ایران عنوان مجلس رو یدک میکشه و نقش معنیدار و نهایی نداره متاسفانه در روندهای سیاسی به ویژه در حوزه دیپلماسی، و اونجایی که به هر حال تعیین تکلیف میکنه با خطوط اصلی مذاکرات اتمی کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی است، اونجایی که به طور مشخص آقای خامنه‌ای در اون فعال هست و نهایی میکنه رویکردها در مذاکرات اتمی رو. اما این به معنای این نیست که به هر حال اون جریان‌های مخالف یا منتقدینی که در مجلس حضور دارن اینها نتونن ایجاد اختلال کنن یا به هر حال یک مخالفت‌هایی رو ابراز نکنن، چنان که به هر حال الان در مورد این فکت‌چیدی که اظهار شده از طرف ایرانی، خب درخواست کرده اکثریت مجلس از آقای ظریف که توضیح بده یا جزئیات مذاکرات رو بیش از پیش به مجلس اعلام کنه. اما در نهایت به نظر میرسه که این گفتگوها میتونه به هر حال اکثریت مجلس رو بیش از پیش همسو کنه با دولت آقای روحانی، چیزی که به نظر میرسه با توجه به اینکه محافظه‌کاران عملگرا و میانه رو فعلا در مجلس دست بالا رو دارن این مفروض هستش، و من فکر میکنم که خب میتونه کمک کنه به پیشبرد تفاهم لوزان و نهایی کردن اون با به هر حال همسویی هرچه بیشتر اکثریت اقتدارگرای مجلس.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه گفت رفع معضلات به تنهایی از دولت بر نمی آید و دولت و مجلس باید در این زمینه با هم همکاری کنند.
گزارش فرینه آسمی رو شنیدید از رادیو فردا.
با فرارسیدن بهار فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5 و نیم عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4 و نیم بعد از ظهر تا 10 و نیم شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
اما بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم ملی کشتی آزاد ایران بامداد امروز در فینال رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد 2015 با پیروزی مقابل آمریکای میزبان جام قهرمانی را بالای سر برد. در این مسابقات که به مدت 2 روز در شهر لس‌آنجلس انجام شد، آزادکاران ملی پوش ایران در مرحله گروهی با پیروزی‌های قاطع برابر تیم‌های بلاروس، ترکیه و جمهوری آذربایجان به فینال رسیدند و در مسابقه پایانی تیم آمریکا را با نتیجه 5-3 شکست دادند. حسن رحیمی در 57، بهنام احسانپور در 61، حسن یزدانی در 70، میثم مصطفی جوکار در 86 و کمیل قاسمی در 125 کیلوگرم مردان پیروز مقابل تیم آمریکا بودند. پیروزی تیم کشتی آزاد ایران در جام جهانی 2015 چهارمین قهرمانی پی در پی این تیم در این مسابقات بود. کشتی آزاد ایران پیش از این در جام‌های جهانی 2012 باکو، 2013 تهران و 2014 لس آنجلس هم جام قهرمانی را بالای سر برده بود. بنابر اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، دیدار هفته گذشته پرسپولیس ایران با النصر عربستان در ورزشگاه آزادی تهران که به برد یک گلی سرخپوشان انجامید، رکورد جدیدی از نظر تماشاگر از خود بر جای گذاشت. به نوشته سایت AFC، در این مسابقه حدود 100 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی حضور داشتند که از نظر تعداد تماشاگر از ابتدای تأسیس رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا یک رکورد بی‌نظیر است. در آخرین بازی هفته 31 لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب لیورپول در انفیلد میزبانی از نیوکاسل را بر عهده دارد. در داغ‌ترین نبرد این هفته دیروز در شهرآورد منچستر، یونایتد در اولترافورد 4-2 سیتی را شکست داد. چلسی هم با یک گل میزبانش کوینز پارک رنجرز را برد. در جدول آبی‌های چلسی با 73، توپچی‌های آرسنال با 66 و شیاطین سرخ با 65 امتیاز اول تا سومند. و در هفته سیوم فوتبال سری آ ایتالیا بعد از شکست شنبه شب یوونتوس صدرنشین برابر تیم ته جدولی پارما، آستروم تیم دوم جدول دیشب در زمین تورینو 1-1 متوقف شد. در جدول یووه علی‌رغم باخت این هفته همچنان در صدر ایستاده، اما رومی ها بعد از هفته ها جایگاه دومیشان را به همشهری لاتزیو تقدیم کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
آخرین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید و ما باید با شما خداحافظی کنیم تا مجله شبانگاهی رادیو فردا رو از ساعت 10 شب به وقت تهران. امیدواریم همچنان بتونید با ما بمونید.